بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم. ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي وهو هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي وهل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول؟ والجواب هو النف، لأن ذلك يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا أو مساواته له على الأقل، وهو وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي، لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة على تقييد إطلاق أدلة الأصول، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا. خب، بحث در علم إجمالي بود. علم إجمالي حجته يا نبا مقدار منع از مخالفة قطعية. این سؤال، علم إجمالي به این مقدار حجته يا نه؟ جواب حجت، هم بر مسلک مشهور و هم بر طبق مسلک مرحوم شهید صدر، بر هر دو مسلک حجیتش به این مقدار هست که علم اجمالی ما را منع کرده از مخالفت قطعیه. خب، بعد سوال در اینه، علم اجمالی که در حرمت مخالفت قطعیه حجته، آیا علت تامه یا مقتضی؟ اینم سوال دوم. این سوال را جواب بگوین زود، با اینکه خواندیم ها، ولی ملتفت شدین یا نشدین؟ آیا علم اجمالی علت تامه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه یا اینکه مقتضیه؟ خب، جواب معلوم شد که به سکوت رد شد. می فرماید راجع به این که آیا علم اجمالی علت تامه یا مقتضیه، بر مسلک مشهور خب علت تامه، ولذا مشهور گفت که ترخیصی در مخالفت قطعیه علم اجمالی اصلا امکان نداره. معنایش همینه ها، متوجه یا نه ها؟ در بقیه کتب که بحث میکنه تحت این عنوان بحث میکنه، در رسائل یا کفایه، که آیا علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه یا مقتضی. ایشان هنوز اسم علت تامه و مقتضی را نیاورد، ولی روح مسئله را بیان کرد. گفت که مشهور گفته ان که امکان ندارد که ترخیص بدهد مولا در مخالفت قطعیه علم اجمالی، که اگر علم اجمالی داری یا ظهر واجبه یا جمعه، مولا رخصت قطعی بدهد، بگوید نه ظهر بخوان و نه جمعه، ای امکان نداره. پس بر مسلک مشهور میشه چی آقا؟ علم اجمالی علت تامه، یعنی قابل تخلف نیست. هر جا علم اجمالیه اونجا مخالفت قطعیش مما ولا بود حرامه و امکان ترخیص وجود نداره، چون علت تامه. این برامر مسلک مشهور. ولی ایشان چی فرمود دیروز؟ ایشان فرمود که نه، امکان داره شارع رخصت قطعی بدهد در مخالفت. پس بنابراین حجیت علم اجمالی راجب چی؟ حرمت مخالفت قطعیه. درسته که حجته، ولیکن به نحو مقتضی، یعنی شارع میتوانه جلوی این حجیت را ببندد و حق اطاعتش را سلب کند و بردارد. پس بر مسلک ایشان میشود چی؟ مقتضی. بر مسلک مشهور میشود علت تامه. بر مسلک مشهور خب جای بحث باقی نمیمانه، چون که شارع امکان نداره که اصلا رخصت بدهد. ولی بر مسلک مرحوم شهید صدر سوال باقی میمانه. شما که گفتین امکان داره شارع رخصت بدهد در مخالفت قطعیه علم اجمالی، امکانش را ما قبول کردیم. خب امکان داره، آیا واقع شده یا نه؟ شارع رخصت داده در اطراف علم اجمالی؟ علم اجمالی دارم یکی از این چهار کاسه خمر خوردنش حرامه، ولی به هر کاسه دست میذارم میگم رفع اعمالا یعلمون. رفع اعمالا یعلمون رو شارع گفته دیگه، معناش اینه که در این کاسه شارع رخصت داده، در اون کاسه شارع رخصت داده، در اون رخصت داده، در اون رخصت داده، تا برسه به همه. نتیجه اینه که رخصت داده در مخالفت قطعیه. آیا براءت در اطراف علم اجمالی جاری می شود؟ مرحوم شهید صدر فرمود امکان داره جاری بشه. بقیه علما چی گفتن؟ مثلا اصلا امکان ندارد، برای اینکه رخصت در اطراف علم اجمالی، در کل اطراف علم اجمالی رخصت معنا نداره و امکان نداره، ولی مرحوم شهید صدر فرمود امکان داره. حالا که امکان داره، این سوال جایش میاد. بله، این سوال خودش را مطرح میکند و اینه که آیا شارع رخصت داده در یه موردی دو موردی در اطراف علم اجمالی؟ هیچ دیدین که رخصت داده باشد در شریعت در اطراف علم اجمالی ولو در یه مورد که اینجا مخالفت قطعیش اشکالی ندارد و ادله براءت هر دو طرف علم اجمالی رو شامل بشه، یا نه اثباتاً واقع نشده همچو کاری ولو امکان داشت ولی شارع فعلا رخصت نداده؟ این سوال بر مسلک مقتضی بودن ها، و الا بر مسلک علت تامه بودن اصلا این سوال جا ندارد. ایشون میفرماید که بله، در نتیجه حرف ما با حرف مشهور یکی میشه. ما ولو گفتیم امکان داره شارع رخصت بدهد، ولی همچو چیزی واقع بگو نشده. چرا نشده؟ برای اینکه اگر در همچو موردی شارع رخصت بدهد، با اینکه علم به حرمت دارد، از این چهار تا کاسه یکیش حتما بگو حرامه. در واقع ممکنه سه تا چهار تاش حرام باشه، ولی یکیش رو علم داره که حرمت حتما در بین هست. با اینکه علم به الزام داره، اینجا شارع هر چهار تا را رخصت بدهد، معنایش اینه که اباحه را بر حکم الزامی مقدم داشته، و ما گفتیم که امکان دارد اباحه بر حکم الزامی مقدم باشه، برای اینکه لعل اباحه مصلحتش بیشتر باشه. ولی این در جاییست که اباحه احتمال بره و حرمت هم احتمال بشه، یعنی در موارد شک. اما در جایی که علم داره به حرمت، که حرمت اینجا وجود دارد، اونجا دیگه بله، این بر خلاف سیر عقلائیه. عقلا در هر جایی که علم به الزام باشد، اونجا غرض الزامی مقدم است بر هدف ترخیصی. از این جهت که چون پای الزام را یقین داریم در بینه، و این الزام یقینی اهمیتش و حفظش بر شارع بیشتر اهمیت داره تا حفظ اباحه، از این جهت در موارد علم اجمالی به حرمت یا علم اجمالی به وجوب، شارع مقدس رخصت قطعی نداده، رخصت در مخالفت قطعیه نداده. و این عادت عقلایی که در جای علم به الزام باشد، اونجا الزام مقدم بر ترخیصه، این خودش یک قرینه لبی می شود. رفع ما لا یعلمون ولو لسانش عام، رفع ما لا یعلمون هر جا باشه ولو در اطراف علم اجمالی باشد، طبق اطلاق لفظی شاملش میشه ها، شامل اطراف علم اجمالی میشه که در این کاسه هم براءت جاری کنیم، در اون کاسه هم براءت. ولیکن چون اینجا علم به الزام داریم و عقلا در جایی که علم به الزام باشد، اون غرض الزامی را مقدم میدارن بر غرض ترخیصی، این خودش قرینه میشود که رفع ما لا یعلمون فقط مختص بشه در موارد شک بدوی، موارد علم اجمالی را، اطراف علم اجمالی را شامل بگو نشود. وقتی که شامل نشد، عقلا رخصتی حاصل نشد، یعنی صرف شارع بله به حکم عقل رخصتی حاصل نشده. نتیجه اینه که بر مسلک ما هم مخالفت قطعیه علم اجمالی درست نیست، بر مسلک مشهورم، بر مسلک ما هم رخصت نداده شارع، بر مسلک مشهورم. فقط فرقش در اینه که بر مسلک مشهور امکان ندارد رخصت بدهد شارع، اما بر مسلک ما امکان داره رخصت بدهد، ولیکن رخصت بگو نداده. این خلاصه حرف امروز. و یبقا بعد ذلك سؤال اثباتی و بعد از اینکه ما ثابت کردیم که شارع می تواند ترخیص ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه علم اجمالی، خب بعد سؤالی باقی میماند، سؤال اثباتی، و هو اون سؤال اثباتی اینه: هل ورد ترخیص، آیا وارد شده ترخیص در مخالفت قطعیه برای علم اجمالی؟ این عبارت را شما به این عبارت قدیمی بیان کنین تا اون کتب قدیم هم برای شما مسئله حل بشد. هل ورد ترخیص در مخالفت قطعیه، یعنی آیا براءت در اطراف علم اجمالی جاری می شود؟ بگو یا جاری نیشه. اگر براءت در هر دو طرف علم اجمالی، علم اجمالی دارم از بین دو کاسه، یا این حرامه، یا کاسه شرقی حرامه، یا کاسه غربی، یکی از این دو تا قطعا خمره و حرام خوردنیش، آیا براءت نسبت به کاسه شرقی، نسبت به کاسه غربی، نسبت به هر دو کاسه جاری می شود؟ اگر جاری شد معنایش اینه که شارع رخصت داده دیگه، این براءتش رو آورده. و اگر دیدیم که براءت جاری نمی شود، اون وقت می فهمیم که شارع رخصت نداد. و الا اگر رخصت میداد، خب با همین براءت رخصت میداد. رخصت شارع با چی آقا؟ چی جور گفته که شارع رخصت داده؟ رفع امالا، یعنی کلام شارع دیگه. اگر این رفع امالا یعلمون اطراف علم اجمالی رو شامل بشه، معنایش اینه که شارع رخصت داده. اگر اطراف علم اجمالی رو شامل نشد، معنایش اینه که رخصت، بگو هل ورد الترخیص، آیا وارد شده ترخیص، بگوی هل یجری، هل تجری البراءه در اطراف علم اجمالی او لا، و هل یمکن اثبات ذلک، و آیا امکان دارد اثبات کنیم این رخصت شارع را در مخالفت قطعیه به سبب اطلاق ادله اصول. آخر ادله براءت چیه آقا؟ کدوم روایته؟ رفع امالا یعلمون که قول حضرت رسول اکرم، رفع عن امتی 9 اشیا، از امت من خدا 9 چیز را برداشته، یکی از این مواد 9 گانه رفع امالا یعلمون، فقط جایی وجوب و حرمتی را که نمیدانین اگرم در واقع باشد خدا از شما برداشته. این معنای رخصت اشاره، ببینیم این اطلاق داره یا نه. در جایی که شک دارم این شربتتون حلال یا حرام، خب اینجا علم به حرمت ندارم. وقتی علم به حرمت ندارم، رفع امالا یعلمون شاملش می شود. حرمت شربتتون یعلمون یا لا یعلمون، بگو ها؟ خب پس براءت شاملش میشه، ولو در واقع افرس حرام باشه اشکالی نداره. آیا در اطراف علم اجمالی هم رفع امالا یعلمون جاری می شود یا نه؟ امکان داره کسی بگه جاری میشه؟ بله، رفع امالا یعلمون اطلاق داره، برای اینکه کاسه شرقی رو تنها روی دست میگیرم ببینم این علم به حرمتش دارم یا ندارم. گیر کرد آقا. خب رفع امالا یعلمون، کاسه شرقی رو میخورم، بعد کاسه غربی رو روی دست میگیرم تنها، کاسه غربی به تنهایی علم دارم به حرمتش؟ نه. بعد رفع امالا یعلمون، ولذا اطلاق ادله براءت میتواند اطراف علم اجمالی را شامل بشود. آیا ببینیم راستی راستی شامل هست یا شامل نیست؟ خوب توجه کنو. والجواب هو النفی، جواب اینه که نفی آقا، شارع رخصت نداده و براءت اطراف علم اجمالی را شامل نمیشه که هم کاسه شرقی را شامل بشد هم کاسه غربی را. لأن ذلك، برای اینکه این شامل شدن هر دو کاسه، یعنی معنایش اینه که فرض کردیم اهمیت غرض ترخیصی را از غرض الزامی، چون در یکیش قطعا غرض الزامی بود، حرام بوده، حرمت غرض الزامی دارد، الترخیص من الغرض الالزامی حتی فی حالت العلم بالالزام، حتی با اینکه علم اجمالی و حرمت دارم ها، علم به الزام داره، مع ذلك شارع این الزامش را زیر پا بگذارد، فدای اباحه بکند. معنایش اینه و وصوله اجمالا، با اینکه اون الزام اجمالا به ما رسیده، یا بگویم اون اباحه از این حرمتی که علم بهش داریم یا اهمیتش بیشتره، او مساواته له علی الاقل، یا اینکه اون مباح با اون الزام، اون ترخیص با اون الزام مساوی باشد. از این جهت شاره این یه دانه حرمت را فدای او یه دانه اباحه کرده. این معنایش اینه. در این صورت شاره میتواند که اذن بدهد. و هو و این کانه و این که یه دانه مباح برای یه دانه حرمت اهمیتش بیشتر باشه، و این کان افتراضا معقولا ثبوتا، ولو که یک افتراضی است معقول ثبوتا، یعنی امکانش هست در یه مورد پیدا بشد که اهمیت یه دانه مباح بر یه دانه حرام بیشتر باشه. ولیکن ارتکاز عقلا چیه آقا؟ ارتکاز عقلا میفرماید اینه که اگر علم به الزام داری، اونجا غرض الزامی همیشه اهم نسبت به غرض ترخیصی. ولیکنه على خلاف الارتکاز العقلائی، بر خلاف ارتکاز عقلائی. عقلا چجوریه آقا؟ میفرماید لان الغاری غالب فی الاغراض العقلائیه، غالب در اهداف عقلا عدم بلوغ الاغراض الترخیصیه، نمیرسد هدفهای ترخیصی الى تلک المرتبه، به اون مرتبه ای که بحثش بیشتر باشد. و هذا الارتکاز بنفسه یکونو، و این ارتکاز عقلا بنفسه یکونو قرینه لبیه، قرینه لبی می شود نه قرینه بگو. اگر قرینه لفظی بودی در رفع ما لا یعلمون، معناش این بود که شاره اینجور می فرمود رفع ما لا یعلمون الا در اطراف علم اجمالی، اونجا نه خدا بر نداشته. اینه می گن قرینه لفظی، ولیکن در خود رفع ما لا یعلمون قرینه نیست که در اطراف علم اجمالی براعت جاری نمی شود. ولیکن این ارتکاز عقلا که در اطراف علم اجمالی یک طرفش مباح واقعیه یک طرفش حرام واقعیه، و اینجا اگر هر دو به هر دو رخصت بدهد، معنایش اینه که این اباحیه دانه اباحه را بر یه دانه حرمت بگو مقدم داشته، یعنی اهمیتش بیشتر. و حالا که در اهداف عقلایی از جمله عقلا خدای نخواسته ها، از جمله افراد عقلا خود حضرت عالی، اهداف الزامی داری نسبت به بچه‌ات که این کار را بکند، مدرسه حتما برود، غذا حتما بگو بخورد، و یه هدف ترخیصی داری، هدف ترخیصی اینه که یه ساعت هم بازی کند برای اینکه بچه ورزش بکند و صحت بدنش محفوظ بماند. هیچ گاهی شده که دست از ورزش بر نداری ولی دست از مدرسه رفتنش گیر کرد آقا؟ نه، این خلاف ارتکاز عقلا. اگر عاقلی، اگرم که خب اون طرف دیگرش ره الله اعلم بالصواب. ولذا این قاعده کلی رو یاد بگیر، اینم از اصطلاحات ایشان ها که عادات عقلا و رسوم عقلا و ارتکازات عقلایی همیشه بر نصوص شرعیه تأثیر داره. خوب توجه کنو، به همانند قرینه همیشه بر نصوص شرعیه تأثیر داره. اگر یه نص آمد عام بود در ظاهر، ولیکن ارتکاز عقلا در یه مورد، در مورد دیگرش ارتکاز عقلایی وجود نداره. این ارتکاز عقلا قرینه میشه که مقصود اشاره از این عام همون یه مورده، نه این موردی که ارتکاز نیست، بر خلاف ارتکاز عقلا. اینجا هم در جایی که اسم حرمت در بین باشد، علم به حرمت داشته باشیم، اینجا هیچ گاهی اون اباحه محتمل بر حرمت محتمل مقدم نخواهد بود. این قرینه لبی می شود، و اون قرینه لبی هم متصل ها، نه قرینه منفصل، بر این که مقید بشد اطلاق ادله اصول، اطلاق رفع امالا یعلمون، که انه رفع امالا یعلمون وقتی مقید شد به این نتیجهش این میشه رفع ما لا یعلمون الا در اطراف علم اجمالی، که نسبت به کاسه شرقی تنها و از اون طرف نسبت به کاسه غربی تنها نمیتوانی برای جاری. این معنای تقیید ادله اصول. وقتی مقید شد و به ذالک نثبت، ثابت میکنیم ما، یا تثبتو چیه؟ نثبتو یا تثبتو؟ نثبتو اگر متکلم وحده باشه باید متعدی بخوانیم از ماده اثبت یثبتو، اگر فعلی لازم باشد که تثبتو باید بخوانیم. و به ذالک نثبتو حرمت المخالفت القطعیه، ثابت کردیم ما حرمت مخالفت قطعیه رو برای علم اجمالی عقلا حرامه. چرا؟ چون که گفتیم عقلا علم اجمالی حجته و شارع میتوانید ترخیص بده، ولیکن فرض ما اینه که ترخیص بگو نداده، وقتی نداده علم اجمالی کارش رو میکند، نسبت به مخالفت قطعیه حرمت رو برای ما تثبیت میکند، عقلا حجت تموم شد. و یسمى الاعتقاد. خب میگه این مسلک ما و با مسلک مشهور در اصطلاح علم اصول در رسائل و کفایه این چه اصطلاحی داره، چه اسمی داره؟ میفرماید و یسمى الاعتقاد بمنجزیت العلم الاجمالی لهذه المرحله، و نامیده میشود عقیده پیدا کردن به منجزیت علم اجمالی برای این مرحله. مراد از این مرحله کدوم مرحله ای آقا؟ کی یادی آقا رفت؟ حرمت المخالفت القطعیه. نسبت به این حرمت مخالفت قطعیه اگر کسی عقیده داشته باشد با منجزیت علم اجمالی و حجیت علم اجمالی، بر چی نحو عقیده داشته باشد؟ عقیده داشته باشد بر منجزیتش علا نحو لا یمکن الردع عنها عقلا، که اصلا امکان ندارد کسی رخصت بدهد. اینجور اگر عقیده داشت، بله، لا یمکن الردع عنها عقلا او عقلائیان، یا عقلا امکان ندارد که مشهور میگه، او عقلائیان امکان ندارد، بله، یا عقلا یا عقلائیان، بگم اصلا از نظر عقلا تناقض میشه، ولو عقلا تناقضی در کار نیست، ولی از دید عقلا تناقض میشه، بازم تناقض از دید عقلا هم که محاله. اینجور اگر گفتیم این اعتقادی به حجیت اینجوری، بله، یسمى بالقول بعلیت العلم الاجمالی، نامیده می شود بقول به اینکه علم اجمالی علت است برای حرمت المخالفت القطعیه. هر جا علم اجمالی داریم که یکی از این دو شای حرامه، هر دو را نمیتونیم مرتکب بشیم. بینما یسمى الاعتقاد بر مسلک ما، یسمى الاعتقاد، ما هم گفتیم علم اجمالی حجته لهذه المرحله، در این مرحله مخالفت قطعیش حرامه، منتها ما گفتم حجته مع افتراض امکان رد انها، ولی ما فرض کردیم که رد امکان داره، مشهور میگفت که رد امکان ندارد، مع افتراض امکان رد انها، امکان دارد که رد کند از این منجزیت، یا عقلا امکان دارد یا عقلائیا امکان دارد. اگر اینه گفتیم یسمى این اعتقاد که مسلکی ما باشد بالقول به اقتضاء العلم الاجمالی، که میگیم علم اجمالی مقتضی تنجزه، علت تامه برای تنجز نیست. وقتی مقتضی بود، مقتضی را که آقایون همیشه میداند، اگر مانع جلویش را نگرفت کارش را میکند، مقتضا محقق میشه، اگر مانع جلویش را گرفت مقتضی دیگه تأثیر ندارد. بالقول بالاقتضاء العلم الاجمالی للحرمت مخالفت القطعیه. هذا تمام الكلام در مرحله اول که به مقدار مخالفت قطعیش حرامه، اما موافقت قطعیش هم واجبه یا نه، این مرحله دومه. و اما المرحله الثانیه فيقع الكلام عنها، میفرماید که اون مرحله دوم که در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه، نه ترک، در جایی که علم اجمالی داریم یکی از این دو تا کاسه حرامه، نه اینکه می توانیم هر دو رو بخوریم، بلکه حتی یکی رو هم بگو نمی توانیم بخوریم، این، بله، این بحثش در مباحث اصول عملیه، در بحث براءت و اشتغال میاد ان شاء الله، عملیه ان شاء الله تعالی. تا اینجا مطلب تمام شد، حجیت القطع غیر المصیب و حکم تجری. خوب توجه کن، یه بحثی در علم اصول به نام تجری. ما قبلا هم عرض کردیم که ما 4 تا عنوان داریم. کدام اون 4 تا عنوان؟ آقا میگه 10 تا هم باشه به من چه ارتباطی؟ 1 عنوان اطاعت، 2 عنوان معصیت، 3 عنوان تجری، 4 عنوان انقیاد. خوب متوجه باشه، عنوان انقیاد. اطاعت و معصیت در جایی است که من قطع به تکلیف مولا دارم و در واقع هم تکلیف وجود دارد، یعنی قطع من خطا نیست. روز قیامت هم معلوم میشه که اون تکلیف بوده. قد دارم به تکلیف، قد دارم که این شی واجبه. اینجا اگر اون واجب رو انجام دادم، اینه چی میگن آقا؟ میگن اطاعت. و این اطاعت بلا شبهه ثواب داره که جای شک و شبهه‌ای درش نیست. اگر قد دارم که این شی واجبه ولی انجام ندادم و در واقع هم واجب بوده، این قطع من مطابقه با واقع، اینه چی میگن آقا؟ گیر کرد آقا، باری کرد. معصیت هم عقاب داره یا نداره؟ کما اینکه اطاعت یقینا ثواب داره. بگو معصیت هم یقینا عقاب دارد که پدر انسان را در روز قیامت در میاره. این هم جای شک و شبهه درش نیست. بحث سر دو تا عنوان دیگره. و اولو عنوان چیرام بگویم رد کنم این عنوان انقیاد. من یقین دارم این شی واجب. خوب توجه کن، ملتفده یا نه؟ گیر کرده آقا. من یقین دارم این زیارتی که در مفاتح الجنان وارد شده، زیارات ائمه، زیارت حضرت امام رضا، سه چهار زیارت نامه، درست یا نه؟ سه چهار قسم زیارت، زیارت حضرت معصومه، همینایی که شبها میخوانین، یا فرض فرمایین که زیارت عاشورا، یا زیارت وارث، یا زیارت اربعین، یا زیارت بگو، یا فرض کن دعای کمیل. یقین دارم که این دعای کمیل با همین الفاظ از ائمه بر ما رسیده و مستحبه. یقین دارم، خوب توجه کن. و همیشه هم این دعای کمیل رو به عنوان مستحب میخوانم، یا هر وقت حرم حضرت معصومه میرم همون زیارت نامه‌ای که الان معموله اونه، به قصد این که از شریعت وارد شده، دستور ائمه اینه، عین همون عبارات میگم از ائمه وارد شده به همون قصد، چون قد دارم که این از ائمه وارد شده و لذا به عنوان این که از ائمه وارد شده میخوانم. 50 سال زیارت نامه میخوانم تا بعد روز قیامت میشه. روز قیامت معلوم شده که این زیارت نامه رو امام نگفت. من طبق قطعم عمل کردم، قد داشتم که این فرموده امامه. من اینجا چیکار کردم آقا؟ اینه میگن چی آقا؟ انقیاد. و این انقیاد بسیار عملی خوبیه و خدا هم قطعا ثواب بگو میدهد. منطقه چینه قد دارد ها که این دستور خدایه، انجام میدهد، بعد روز قیامت معلوم بوده که اون دستور خدا نبوده. اینه میگن انقیاد. و این قطعا ثواب و اجر و مزدش از اطاعت اگر بالاتر نباشه کمتر نیست. اینم سه تا عنوان. پس در این سه تا عنوان که شما بحثی ندارین ها، بحث داری؟ گیر کرد آقا. داری یا نه؟ نه؟ و هر کی نداره بنده با نادار که سر کارم نیست. اون آقایی که رفت بالای منبر گفت چیزی بلد نبود ها، گفت چی جور سخنرانی کنم تا این 10 روز محرم بگذره و یه پاکت بگیرم و از این اهالی و برم رد بشم ها. شب اول رفت بالای منبر گفت که آقای من از شما یه سوالی دارم و اون سوال اینه، چیه؟ یه چیزی است از میوه‌جاته، درختش نمیدونم چی جوری شاخو برگ دارد، میوهش این رنگش چجوریه، هستهش چجوریه، کی سبز میکند، کی به ثمر میرسد و مثلا مضعفه یا مقویه، رنگش زرده، هی تمام اوصاف زردالو را گفت. گفت بگو این اینه کی میداند؟ همه گیر کردن، گفتن ما نمیدانیم چی. گفت نمیدانیم پس بنده نیامدم که با مردم نادان صحبت کنم. نمیشه، امشب آمد پایین تمام شد، سخنرانیش تمام شد به همین مقدار. این مردم هم زرنگ بود، گفت این شیخ کلاهبرداره ها. بعد فردا شب رفت بالای منبر، بازم همون سوالش رو تکرار کرد، یه میوهی هست رنگش زرده، درختش اینجوریه، شاخ و برگ درختش اینجوریه، بله گاهی تلخه هستش گاهی بگو شیرینه. آقا این میدانین یا نمیدانین که چیه؟ همه گفتن ما میدانیم. خب میدانین، من غلط کردم که آمدم بالای مردمی دانا، من آمدم برای که نادانا را هدایت کنم، نه آمدم که داناها را هدایت کنم. بازم شب دوم تمام شد سخنرانی، رسید به شب سوم. حالا مردم چی بگوی آقا تا این آقای سخنران یا سخنور بر سر حرف آید؟ بازم سوالش رو تکرار کرد. نصف مردم گفتن میدانیم، نصف گفتن نمیدانیم. گفت خیلی خوب، پس نیازی به گفتن من نیست. اون نصفی که میداند بیاد بدهد، اون نصف رو که نمیداند یه نیازی به گفتن من هم نیست. حالا آقایین این کار رو بکنید، آقا یا میدانین یا بگو نمیدانین، یا اینکه نصف شما میداند نصف شما نمیداند. خب عنوان اطاعت یقینا ثواب دارد، عنوان معصیت یقینا عقاب دارد، عنوان انقیاد هم یقینا ثواب دارد. میرسیم به عنوان چهارم، عنوان تجری. تجری یعنی جرأت کردن، یعنی پدر سوختگی کردن در مقابل مولا. معنای تجری اینه، گردن کلوفتی کردن در مقابل مولا. قد داره آقا که این مایه، این لیوانی که پره، این شرابه، قد داره، شرابه و حرامه، قطع به حرمت داره. میگه بابا حالا که قد دارم بذاره یه گناه بکنم چه اشکال داره، اگرم در قیامت ما رو به جهنم برد که برد، بالاخره باید در دنیا یه شرابی خورده باشه. احسن. های این لیوان را برداشت و خورد، از بدبختی شانسش نگرفت، بعد معلوم شد که آب بوده، شراب نبوده. آب را به عقیده حرام خورده، قد داشته که حرامه و خورده. اینه میگن تجری کرد. این تجری عقاب داره یا نداره؟ آقا زود بگوی. کل علما به استثنای شما و به استثنای شیخ انصاری صاحب رسائل رضوان الله تعالی علیه، کل علما قائلن که این شخص عقاب داره. یه همانند است که شراب واقعی خورده باشه، برای اینکه معیاری در حق کتک که مولا حق کتک داره گردن کشیه در مقابل مولا. اما دستوری مولا زمین مانده یا نه، مولا که نیازی به دستورش نداره که او زمین بمانه یا زمین نمانه. این آقایی که یقین داشته از این مولا ما را منع کرده، این حرامه و این شرابه، مع ذلک این اقدام کرده بخوردن، این آقا حد که حرمت مولا کرده یا نه؟ پرده حرمت مولا را دریده یا ندریده؟ خب اگر دریده این مستحق عقاب هست یا نه؟ شیخ انصاری از باب این که لا عصمت الا لأهلها، اینجا قدم مبارکش لغزیده. ایشون میفرماید که این شخص متجری کشف میشود که این آدمی بدیه، آدمی پدر سوخته‌ایه، ولی کاری بدی نکرده، چون که در واقع چی خورده؟ خب آب خوردن که نباید مولا ما را کتک بزنه. ایشان قائل به عقاب نیست. بقیه علما کلان و از جمله مرحوم شهید صدر قائله که شخص متجری مستحق بگو عقاب. هر جا شک داری، نمیدانی حلال یا حرام، فورا دست نزن، این تجری میشه ها. یه مثالی از شیخ فرموده ها در رسائل، نمیدونم ایشان هم فرموده یا نه، ندیدم ها، گمان نکنم. شیخ میفرماید که شب شبی تاریکه، رفته آقا با خانوادهش خانه دوستش مهمان، شب تاریکه، یهو از خواب پاشو دید یه خانوم پهلوشه، نعوذ بالله، اینم یقین کرد که اجنبیه و شروع کرد به کار، تجاوز کرد به عقیده ای که زنا، نعوذ بالله زنا میکنم. بعد از اون که کار انجام داد، دید که همون خانم بدبخت خودشه. اینه میگن این مثال رو شیخ فرموده ها در رسائل. آیا این آقا مستحق عقاب یا نه؟ با اینکه میلیون ها بار از این کار کرده ها، عقاب نداشته، ولی این بار که این کار کرده باید مستحق عقاب باشه. با عقیده شما چی آقا؟ نظر شما باید عقاب بشه یا نشه؟ مولا حقی کتک داره یا نداره؟ آقا ما هم حالا فعلا تجری رو بحث میکنیم، ولی پیش از تجری یه بحثه که خیلی کوچولوی دیگری است به نام قطع. قطع قطع ارزش داره یا نداره؟ قطع قطع چی آقا؟ انسانی زود باور رفته پهلوی، بله، دم درش رسیده، بچه کوچولوی فضولی داره که روزی 1,000,000 دروغ میگه، این آمد دمی در گفت که بابا فلانی آمده بود یا فلانی تو رو کار داشت، این آقا از این حرف بچه قد پیدا کرده، و حالا که مردم از شهادت عدلین قد پیدا نمی کنه، معلومه که این آقا آقای زود باوره، این توجه نکرده که بچه ممکنه دروغ بگه، بچه حالیش نمیشه، ضرر و مفسده نمیفهمد، حلال و حرام نمیداند، ممکنه دروغ گفته باشه. این آقا زود زود قد پیدا میکنه. این آقایی که زود زود قد پیدا کنه، آیا قطعش حجته یا حجت نیست؟ اینه میگن قطع. خوب توجه کن، اول اینه بس میکنیم، بعد تجری رو بس میکنیم که اگر قطعش مخالف واقع بود و عمل کرد به این برخلاف قطعش عمل کرد، آب را به عقیده ای که شرابه قطع و شرابیت داشت خورد، در واقع بعد معلوم شد آب بوده، این آقا چیکاره؟ این آقا کتک میخورد یا نه؟ حجیت القطع غیر المصیب، قطعی که مصیب نیست، یعنی مطابق با واقع نیست. خب اگر این قطعی که مطابق با واقع نیست باش، اگر طبق این قطعش عمل کرد چی میشه آقا؟ این احسنتو، قد داره که این مایه شرابه نخورد، ولی بعد معلوم شد در واقع چی بوده؟ آب بوده. و همین که آب را به عقیده ای که شرابه نخورده، این آقا مستحق جایزه و ثوابه. اگر طبق این قطع غیر مصیبش عمل کرد انقیاد، اگر بر خلاف این قطعش عمل کرد میشه چی؟ تجری. هناک معنیان للاصابه، در اینجا دو تا معنای برای اصابه، احدهما اصابه القطع للواقع، اصابه قطع با واقع، به معنای قول المقطوع به ثابتن، بنده قطع دارم که این مایع شرابه، ای در واقع شراب باشه، اینه میگه قطع من مصیب با واقع، یک معنا. والآخر معنای دومی اصابه، اصابه القاطع فی قطع، نه قطعش مصیبه بلکه قاطع مصیبه، در اینجا جایش بوده که قطع پیدا کنه. مثلا اگر 100 نفر خبر داد، قول 100 نفر مفید قطع یا نه؟ اینجا جایشه که هر کسی شهادت 100 نفر را بشنود باید چی آقا؟ قطع. این قطع رو میگن قطع مصیب. اما اگر از حرف یه بچه کوچولوی فضولش قطع پیدا کرد، این قطعش رو میگن چی آقا؟ غیر مصیب. نه به معنای این که خلاف واقعه، ممکن اون بچه راست گفته باشه ها، در واقع باشه، ولی نباید تو از حرف بچه بگو باریکالله، اینه میگیم غیر مصیب، یعنی قطع. معنای دومی غیر مصیب یعنی قطع، خوب ملتفت باشه، نه قطع. فرق بین قطع و قطع چیه آقا؟ باریکالله، با قطاع هم رفیقی یا نه؟ اگر با قطاع رفیق نیستی پس با قطاع رفیقی یقینا. به این معنا که این آقای قاطع کان یواجه، متوجه هست، یعنی روبرویه، با مبرراتی، یعنی با حیله هایی، با بهانه هایی، با مبرراتی موضوعی لهذا القطع، مبرراتی دارد که از حرف بچه اش بگو قطع پیدا کرده. ولم یکن، این مصیبه، مصیب این نیست، او غیر مصیبه که از حرف، بله، قطع مصیبه به معنای دوم اینه که مبرراتی داشته و از این مبررات، مبررات موضوعیه، یعنی این اختصاصی به من نداره، هر کسی این 100 نفر را بگو گیر کرده، شهادت 100 نفر را هر کی بشه و قد پیدا میکنه، شهادت 100 نفر مبرر موضوعیه و واقعیه برای حصول و این جهت، این جهت این آقا مبررات موضوعی داشته برای این قد. ولم یکن متأثرا به حالت نفسیه، و این آقا تحت تأثیر حالات نفسانی، حب بیجاه زیاد اون پسر اون تأثیر کرده که از حرفش قطع بیده، نه تحت تأثیر نبوده و نحو ذلک من العوام، اینو میگن قطع مصیب. در مقابلش بله قطع غیر مصیب. قطع غیر مصیب کدام آقا؟ اینه که مبررات موضوعی نداشته ها، بلکه مبررات نفسانی داشته، پسرش را زیاد دوست داشته یا خیلی احمق بوده دروغ گفتن پسر، اینا در ذهنش اصلا باریکلا خطور نکرده، لذا از حرف بچهش یا مادری بچه که فضولتر از بچه مثلا از حرف اون قد پیدا کرده. ملتفیدی یا آقا؟ این سوال آقا، بچه زیاد فضوله یا مادرش؟ خود میشه جواب بگوی هیچ کدامش؟
و قد یتحقق المعنى الاول من الاصابه، گاهی محقق میشه معنای اولی از انسان بدون ثانی به معنای اول مصیبه، یعنی قطعش مطابق با واقع، ولی به معنای دوم قطعش مصیب نیست، این قطع از پسری کوچک پیدا شده و این نباید از این حرف پسری کوچک قطع پیدا میکرد. فلو ان مکلفن شخص زیدی مثلا قطع به وفات انسانین، قد پیدا کرده با وفات عمر، لاخبار شخص به وفاتی، برای اینکه یه نفر خبر داده گفته زید عمر مرده، زید هم قد پیدا کرده از خبر یه نفر، و کان میتا و در واقع هم راستی مرده بوده ها، این یه نفری که خبر داده دروغ نگفته بوده بیچاره ها، در واقع مرده. پس این زیدی که قطع به عمر وفات عمر پیدا کرده، این قطعش به معنای اول مصیبه یا غیر مصیب؟ گیر کرده بگو ها؟ به معنای دوم چیه؟ برای اینکه نباید از شهادت یک نفر خبر یک نفر انسان قد پیدا کنه. غیر ان هذا شخص کاند نسبت الصدق فی اخباراتی، یک نفری که خبر داده در این خبری واحد، این خبر یک نفر خبر داده، میگیم خبر واحد، خبر واحد یحتمل الصدق بل که چند درصد احتمال صدقه؟ 40%. چی احتمالی کذب؟ 40%. چند درصد احتمال صدقه؟ 60%. خب بگو ظن پیدا کو از قول این آقا که زید مرده دیگه، قد که نباید پیدا کو. اخبارات عموما به درجه 70 فی المئه، به درجه 70% راسته، 30% اخبارات این شخص. خب یکی یه دانه خبر اینجا داده، روزی 1,000,000 خبر میده جاهای دیگر، مجموع اخبارات این آقا را جمع کنیم میبینیم 30%ش دروغ، 70%ش بگو. فقط المکلف مصیب بالمعنى الاول، به معنای اول این قطعش مصیبه یعنی مطابق واقع، ولکنه غیر مصیب بالمعنى الثانی. چرا؟ لان درجه تصدیق، برای اینکه در این خبرش 70% احتمال راست بود، انسان که از 70% قد پیدا نمیکنه، از چند درصد قد پیدا میکنه اگر گفتی زود بگو. باریکل کم کم ریاضیاتت خوبه ها، درجه تو تصدیق من نسبت صدق، این درجه تصدیق که من به حرف به خبر این آقا تصدیق کنم، قد پیدا کنم یا ظن پیدا کنم یا شک پیدا کنم با وفات اون کس، به وفات اون انسان، این تصدیق من یجب لازمه این که تناسب داشته باشد با نسبت صدق. نسبت صدق در خبر آقا چند درصد بود؟ 70%. نامش چیه؟ ظن یا قطع؟ ظن پیدا کنی نه قطع پیدا کن. نسبت الصدق فی مجموع اخباری اونم بس دیگه تا اینجا رو.